البته اگر شرایط جور دیگری بود خیلی دلم میخواست به جاهای دیگر میرفتم، مثل یزد، اصفهان، مشهد خیلی دلم میخواد برم، چون خیلی عوض شده، به شمال منطقه ساحلی دریای خزر، ولی خب فکر میکنم همون تهران اون جاهایی که هنوز دست نخورده مونده اگر هست اونها رو میخوام برم پیدا کنم.
متشکرم که با ما همراه بودید. صدای استاد پروفسور هرمز فرحت رو شنیدیم در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. یک بخش موسیقایی دیگه از ساخته های آقای تفرشی پور رو هم قرار هست اینک گوش بدیم. امیر مهیار تفرشی پور رو بشنوید از پرداخته ها و نواخته های ایشان. این دقایق رو در کنار برنامه زندگی هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سفری میکنید. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که کدام یکی از قصه ها و داستان های دوران کودکی هنوز در یاد و خاطر شما باقی مانده، از داستان های کتاب درسی یا کتاب های غیر درسی. نام اون داستان رو برای ما بگید، اگر هم دوست داشتید خلاصش رو برام تعریف کنید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. اگر نگاهی به تقویم بندازید میبینید که دیروز 3 سپتامبر برابر هست، یعنی برابر بود با روز مترجم. ضمن اینکه این روز رو به همه مترجمان عزیز تبریک میگیم و شاد باش، میریم سراغ یک خبر شنیدنی که در خبرگزاری ایسنا چاپ شد. از ربات های مترجم تا ترجمه های رباتی. در میان هیاهوی ربات‌های ترجمه و مترجم‌هایی که می‌خواهند با سرعت ربات‌ها پیش بروند، هنوز هم نام ترجمه و لذت خواندن آثار ترجمه با نام‌های گره خورده که تعداد صفحه‌های محدود و گاهی حتی چند خط در روز ترجمه کردند، اما در تاریخ ادبیات جاودانند. ترجمه رباتی خرجش نصب یک نرم افزار ترجمه است یا حتی جستجو کردن در گوگل. با این کار هر کس میتونه به خیلی کسانی که امروز خودشون رو مترجم میدانند بپیوندد. چون این میشه که دانشجوی رشته مترجمی زبان یا در خانه رویای کار در سر میپرورونه و یا در محل کارشی گوشه نشسته و بی سر و صدا کارش رو میکنه تا مبادا صف منتظران بیرون جاش رو بگیرن، چرا که به قولی هر کس دیگه هم انگار میتونه کار ترجمه رو انجام بده. ترجمه های گوگلی و غیره به نسبت قبل کم ایرادتر شدن، اما هنوز هم ممکنه لحن رباتیشون به چشم بزنه و به ذوق که ناشی از ترجمه تحت و لفظی کلمات و یا انتخاب نخستین پیشنهاد ارائه شده برای هر کلمه است. با ما هستید در برنامه زنده هفت‌اقلیم. خانم عادلی غلامزاده از آستانه اشرفیه برام پیمک فرستادن و گفتن که بسیار خوشحالم که رادیو فرهنگ و هفت اقلیم رو برای شنیدن انتخاب کردم. کتابی که در دوران کودکی خواندم و در خاطرم مانده کتاب داستانی بود با عنوان یلدا که در مورد یک مورچه کوچک بود که چون موجه‌هایش مثل شب یلدا بلند بود، مادر بزرگش این نام را برایش انتخاب می‌کند. چقدر قشنگ بود موضوعش. یلدا از روی کنجکاوی از لانه بیرون میره و گم میشه و راه لونه رو گم میکنه و پس از ماجراهایی که براش پیش میاد به لانه بر میگرده. خیلی جذاب بود. خانم غلامزاده از آستانه اشرفیه، متشکرم که با ما همراه بودید. همچنان هم شنونده صدای شما و خواننده پیامک های شما خواهیم بود. بریم به سمت سوی اقتصاد.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم می کند. مؤسسه اعتباری ملل با ارائه تسهیلات متنوع و امکانات رفاهی گوناگون به اقشار جامعه سعی دارد گرهی از گره‌های موجود باز و اعتماد مشتری خیشا جزو سرمایه‌های خود حساب کند.
یا بیا، دیدی گفتم دلم به این سفر راضی نیست.
چی شد بابا جون؟ شما از اول واسه این سفر ناوردین، حالا که رسیدیم هی دارین این حرفا میزنین.
تا مادرت از خرید برمیگرده وسایلمونو جمع و جور کن، بلیط بگیریم برگردیم خونه. بجون
ای بابا، این چه حرفیه بابا؟ ما تازه رسیدیم دیگه. اصلا ببینم سهیل پشت تلفن بهتون چی گفت؟ بهتون چی گفت که شما انقدر نگران شدین و به هم ریختین؟
چی بگم این داداشت برای فردا توی دانشگاهش پول میخواد.
خب
اون بچه هم خب تو شهر غریبه، باید بهش پول برسونیم دیگه.
همین بابا جون، پول میخواد. ما باید به خاطر شهریه دانشگاه سهیل این هم رو برگردیم خونه.
همین؟ هم معلومه که همین. ببین من که اینجا پول ندارم، هرچی پول دارم تو حسابمه، حسابم هم تو مؤسسه اعتباری ملله. مؤسسه اعتباری ملل هم سر کوچه‌مونه. باز میگی همین؟ ای بهم گفتن رمز تلفن بانک و همراه بانک بگیره، تنبلی کردم نگرفتم.
بله بابا جون، من بازم میگم همین، چون لازم نیست که پاشیم بریم خونه واسش پول بریزیم.
تو فکر کردی خودم عقلم نرسید که میشه براش کارت به کارت کرد؟ ولی پولی که میخواد بیشتر از رقمیه که میشه کارت به کارت کرد دختر گلم.
بابا جون،
بله.
من که میدونم شما دانا و عاقلین، ولی منظور منم کارت به کارت نبود. ما میریم همینجا یه شعبه از شعب مؤسسه اعتباری ملل رو پیدا میکنیم.
همینجا؟ تو این شهر؟ اصلا مگه میشه؟
چرا نمیشه بابا جون، یکی از شعبایی که اینجا هست رو پیدا میکنیم، بعد کارمون رو انجام میدیم. خب شما کارت ملی و مدارک همراهتون هستی که؟
بله، بابات عاقل و داناست.
قربونه بابای عاقل دانه خودم برم. بابا جون بذاری من تو گوشیم نگاه کنم.
بفرمایید نگاه کنید.
خب نوشته مؤسسه اعتباری ملل 340 شعبه در سراسر کشور داره که در حال خدمت رسانی به مشتری هستن.
340 شعبه؟ آفرین بابا آفرین. خب میتونی ببینی الان نزدیکترین شعبه به ما کجاست؟
بله بابا جون، بذارین یه لحظه.
ببین
آها پیدا کردم، این شعبه مؤسسه اعتباری ملل حدود 10 دقیقه با ما فاصله داره، به همین راحتی. حالا دیدین الکی بد به دلتون رو دادین؟
بله دیدم، تو هم از همین نوجوانی مثل بابات عاقلی ها. میگم راستی توی همه شعبه ها کار ما رو انجام میدن دیگه؟
بله دیگه بابا جون، وقتی مدارک دارین همه جا کارتون انجام میدن.
بله خیلی خوب، پس بودو تو مادرت نیومده ما کارمون رو انجام بدیم، بریم تا ساعت اداره تموم نشده پول این سویل رو بریزیم برگردیم که این سفر تازه داره خوش میگذره.
بعدش باید بریم گشت و گذار بابا جونا.
بله پس چی حتما بجون بابا جون بجون.
باشه. مؤسسه اعتباری ملل با وجود 340 شعبه در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به مشتریان امین خویش است. برای انجام خدمات بانکی در هر نقطه از کشور کافی است خود را به یکی از شعب و یا خودپردازهای مؤسسه اعتباری ملل برسانید و یا از خدمات تلفن بانک یا همراه بانک این مؤسسه استفاده کنید. خدمت به شما افتخار ماست.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ی هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. باد فرمان را از دهان گروهبان قانم میقاپد. دست به جای خود، صدای دست جمعی جاشوها همراه باد روی سطح دریا کشیده میشود.
ما میام به دریا سیب سقاط میارم، مثل موج دریا دایم بیقرارم.
گروهبان قانم ریز اندام است و استخوانی، با چشمانی درشت و سیاه و دهانی گشاد و سیبیلی نرم و تنک. کلاه پارچه‌ای هم رو تو مشتم مچاله کردم. بچه ها جلوی در غسالخانه صف کشیدند. صدای گروهبان قانم غم زده است. پا به پا می شود و رو به صف می کند و می گوید آزاد وایسین. به دیوار سنگی سرد مرد شورخانه تکیه دادم. از چهار ستون بدنم عرق می ریزد. تمام تنم عرق سوز شده است. پیش رویم قبرستان است با سنگ قبرهای پوسیده و چهار تاقیهای جا به جا نشسته. قبرستان که تمام شود ماسه های زرد کنار دریاست و بعد پهنای سربی رنگ دریا. جا به جا می شدم و بعد سر بر می گردانم و به نخلستان عدنانی نگاه می کنم. از بالای چتر سبز به گرد نشسته درختان خرما بادگیرهای بلند شهر پیداست. آسمان سفیدی می زند. خورشید آنچنان پرزور است که انگار در جهنم را باز کردند. صدای زیر پسر بچه‌ای از پشت پرچین باغ عدنانی بلند می شود. بخشی از رمان داستان یک شهر، اثری از احمد محمود. خب از رمان برای شما گفتیم و این دم هم قرار هست سری بزنیم به یک نویسنده و مترجم بسیار نام آشنا برای اهالی ادبیات، به ویژه ادبیات عرب، و همینطور برای مخاطبین جدی رادیو فرهنگ. روزگاری ما همکار بودیم با این مترجم و نویسنده عزیز و ارجمند اون جلال، آقای بیدج. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
ممنونم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم.
سپاسگزارم. من میتونم خواهش کنم که در مورد فعالیت پیش روتون و کتابی که در دست دارید برای شنونده های ما بفرمایید؟
کتاب در دست که زیاده، یک کتاب نیست،
خیلی پس پرکارید.
اما آخرین اثری که من منتشر کردم شاید معقول‌تر باشه صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
من چهارمین مجموعه داستانم را که تألیفی هست به نام نیچه و سوپری محل ما که حاوی 25 داستان کوتاه، خیلی کوتاه، داستانک و فهوایی، یا شاید هم میشه گفت که ماجراهای هم واقعی هم آمیخته به خیال، هم اینکه فرا واقعی، اسطوره‌ای، افسانه‌ای،
همه ژانرها رو کار کردین دیگه.
همه ببینید، در یک داستان کوتاه، من در یک مصاحبه دیگری با خبرگزاری کتابم همین رو مطرح کردم. بله. که گفتم چرا داستانات اینقدر کوتاهه؟ میدونید داستان‌ها 200 تا 300 کلمه‌ایه.
بله.
گفتم که ما در روزگاری هستیم که با فست فود معاصریم، لذا ما فست استوری می نویسیم. برحال الان خواننده ما شاید اغلب، نمیخوام بگم همه، حوصله این که داستان جنگ و صلح را بخونن ندارن، لذا خوبه که ما فکر کنیم خب مثل خودمون که نفسمون کوتاهه، در اتوبوس نشستیم، در تاکسی نشستیم، یا سر فرصتی هست میشینیم یک داستان کوتاه بخونیم. من سعی کردم که داستانام خیلی کوتاه باشه، مستقیم من برم سر سراغ یک مسئله مبتلا به جامعه، حالا نه به طور مستقیم بلکه به طور زیباشناسانه‌ای که کار هنر هست در اصل، این رو مطرح کنم. حالا البته موفقیت و ناموفقیتش هم بستگی به نظر خواننده داره.
بسیار. پس بگم همین داستان ها بین داستان کوتاه و اون داستان های برقاسه یا فلش فیکشن ها جا میگیرن، درسته؟
بله، میشه گفت اینطوری. به هر حال به طوری که بشه حق مطلب رو ادا کرد، هم شخصیت پردازی سریع و شتاب زده ای داشته باشه، نه اینکه هیچی نداشته باشه.
بله.
یا مثلا یک تعلیقی داشته باشه و ماجرایی رو مطرح کنه، همه اینها رو، این عناصر رو در خودش، اما به صورت سریع داره، یعنی به صورت همزبانی و همروزگاری ما.
بسیار خوب. این کتاب با این اسم جذابش و ژانرهای گوناگونی که احضار کرده در متن خودش، چه میخواد بگه برای مخاطبش؟
خب البته ویژگی عیانش طنز هست.
بله.
یعنی در واقع طنز و نه فکاهه. فکاهه میدونی که همش
تقلیل پیدا میکنه. بله.
ولی طنز نوش همراه با نیشه و نویسنده هم سعی میکنه که قبح و جمال زندگی رو در ترازو بذاره و دعوت به زیبایی کنه. یعنی اصل کار هنرمند، چه نویسنده، چه نقال، چه موسیقی دانینا، دعوت به زیباییه. ما الان در روزگارمون زیبایی های مقداری بار گرفته است، نه همه جا، ولی خب به طور طبیعی اتفاق در مدنیت افتاده.
بله.
لذا دعوت به زیبایی اصل ماجرا این هست. حالا اگر مثلا مسئله ای از آدم مطرحش میکنه و سعی میکنه که به یک شکلی، نه اینکه راه حل بده، توجه ایجاد کنه که ما همچین مشکلی رو داریم. اینه که شب داستان ها یه مقداری هم به رمز و اشاره و کنایه و استعاره داشته باشن، خیال و واقعیت همه رو داشته باشه، مثلا شخصیت تاریخی رو به امروز برسونه. من اگه بخوام مثال بزنم، مثلا تیمورلنگ یک شخصیت تاریخیه، حالا مثبت و منفیش بماند، اما اینجا در داستان میاد به روز برمیگرده. مثلا از بالای تاخچه کتابخونه میپره پایین و به منشیش میگه که در تاریخ امروز چی داریم. مثلا اتفاقهای تاریخی و اتفاقهای امروز رو با هم به یک شکلی مرتبط میکنه. این هم کل مختصری از داستان هاست.
آقای بیدت، شما در ادبیات جهان به ویژه ادبیات عرب خیلی دست جدی دارید. میخوام ببینم که آن چیزی که در مورد جریان داستان نویسی و این جریان سریع داستان کوتاه‌خوانی گفتید، اون سمت هم برقراره یا در یک شمای کلی، مثلا هم در ادبیات عرب هم در ادبیات جهان، یا اون مخاطب جهانی پرحوصله‌تره یکمی؟
نه، شکی نیست که جهان الان با توجه به اینکه به اندازه یک توپ فوتبال یا حتی یک گردو شده، به این جهت همه مثل همن.
بله.
ما در واقع با جهان عرب هیچ فرقی نداریم از نظر احساسی که در روزگار داریم. ارتباط هامون الان خیلی تنگاتنگه به قول امروزی ها، و باعث شده هر آنچه که اونجا اتفاق بیفته اینجا هم متوجه بشیم. یعنی اگه بخوایم خیلی مثال واضح تر بزنیم، یک روزگاری بود که ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ جهان، نه فقط فرانسه، وقتی که فوت کرده بود 6 ماه طول کشید اهالی فرانسه فهمیدن که امپراتور فوت کرده. ولی الان شما اگه بخوای حساب کنی، مثلا در قاره آفریقا اگر یک شیری حمله به یک بچه ای کرد، ما چند دقیقه بعد یا چند ثانیه بعد اینو متوجه میشیم. اینه که ما الان ارتباط هامون خیلی به روز هست و به لحظه، لذا اونجا هم داستانی که ما داریم اونا هم دارن، نه فقط جهان عرب که با ما مرزای طولانی داره، بلکه تمام جهان الان روی کرداشون شبیه به همه. ما میگیم تو روزگارمون الان رمان میخونیم، خب در جهان عرب هم رمان میخونن، یعنی شعر عقب نشینی کرده، یا حتی در جهان الان رمان حرف اول رو میزنه، و مسائلی از این دست همه شباهت دارن. مسلما در جهان عرب نویسنده ها هم چنین روی کردی دارن، حتی اون داستانک های بسیار کوتاهی که چند خطیه، که البته شخص بنده تو پرانتز بگم خیلی هم نمیپسندم، که چون ما اصلا با سوال ما جور در نمیاد، اینها هم دارن بالاخره دیگه. حالا هایکوهای داستانی اونا،
همینطوره.
نه هایکوهای شعری.
این هایکوهای داستانی هم جالب بود. آقا خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای بیدش، همیشه گفتگوهای ما همراه با یه عالم ایده است و من از این بابت خیلی خوشحالم که با شما گفتگو کردم.
سلامت باشید، ممنونم.
براتون آرزوی تندرستی دارم و با امید دیدار شما.
تشکر، خدا حافظ.
شاد و پیروز باشید، خدا نگهدار.
هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، سفری به وادی رسانه و خبر.
اقلیم فیروزفام.
در بخش هنری خب ما 400 تا گروه موسیقی در کشور داریم، در خود تهران 80 تا سالن تئاتر داریم، هنرهای تجسمی حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم.
اقلیم نیلگون.
ببینید یادمون باشه اصلا سینما به دلیل اینکه تولید، توزیع و نمایش یک استانداردی رو داره میطلبه، و خب یادمون باشه شما دهه 50 میلادی وقتی تلویزیون اومد، خب خیلی‌ها گفتن سینما فاتحش مونده است و دیگه سینما نداری. این هم همینطوره، این یک شکل دیگری از نمایش توی خونه های مردمه، تلویزیون بوده الان این هم اضافه شده. البته یه نکته یادمون باشه که ما کم کم بحث سهم بازار نسخه الکترونیکی یا نسخه فیزیکی فیلم ها، حالا دی وی دی یا سی دی و اینها، میدونید که داره کاهش پیدا میکنه.
اقلیم سرخ
میبخشم بی تفاوتی پرند ماهی را، میبخشم پروانه و شب پره را، میبخشم اولین زنی را که روحم را با نوک انگشتانش گرفت، زمانی که سالها قبل مرا به بردگی فروخته بودن.
اقلیم سبز
میدیدیم چقدر با خدا بودن، همیشه نماز اول وقت تاکید داشتن.
اقلیم زرد
هم دیروز و هم امروز یک مقداری محورهای شمالی تحت تاثیر سفرهای هموطنان عزیز قرار گرفته، ولی میشه گفت من حیث المجموع وضعیت خوبی حاکم هست، یعنی بخش قابل توجهی از مردم عزیز توصیه های در واقع مسئولین بهداشتی توجه داشتند و از سفرها اجتناب کردند.
اقلیم سفید
فرشتگان خاموش با من راه می سپرند، اشیا نفس ندارند و هر صدایی به سنگ بدل شده است، سکوت آسمان های فراموش.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
پیشانی برنامه هفت اقلیم از جشنواره لالایی و ترانه‌های فولکلور با شما سخن گفتم، خیلی خیلی جذابه، بشنوید.
من یه مادرم، روزای تابستون و شبهای پاییز برام پر از خاطرات تلخ و شیرینه، از بیخوابیای پسرم، از گریه های دخترم، از دلتنگی های خودم. دلتنگی هایی که شعر می شد و توی آوازهای مادرانه جا خوش می کرد. من یه مادرم، اهل این سرزمین رنگارنگ. من مادر شمالم، مادر جنوب، مادر غرب، مادر شرق، مادری برای تمام گویش ها و لهجه های ایران زمین. وقتی قصه ها و دلتنگی ها و آرزوهامو آواز می کردم و برای شب های گهواره تکرار می کردم.
بلا کجا میگرد دادا در خونه یکیست، امان 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 امان.
من یه مادر ایرانیم و لالایی خاطرات آواز شده من.
ماه و پرتغا لنزان و قلطان، گرد و نارنجی سفید و رخشان، لا 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 لایی فرزندم بخواب، سرسبز و آرام چون مازندران.
جشنواره لالایی و ترانه های فولکلور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران.